وعزل على الأمام أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. درس هفتم اسلام و خشونت. از درس هفتم تا پایان کتاب پاسخ به مجموعه از شبهاتی است که در دوران معاصر بیشتر در نقد اسلام مطرح میشه. روی کرده این اشکالات روی کرده انیه، یعنی به جایی که بیان ادله اثبات نبوت پیامبر اکرم صلوات الله علیه رو رد بکنن، میان مطالبی رو طرح میکنن که این مطالب به حسب استدلال عقلی غلطه، بعد میگن این مطالب رو پیامبر اکرم تایید فرمودن، پس معلوم میشه پیامبر اکرم معصوم از خطا نیستن و پیامبر نیستن. و این روش برای مقابله با یک جریان فکری خیلی آسان‌تر از اینه که حالا ادله‌شون رو نقد بکنیم. این بحث‌ها چون سابقه نداشته، معمولا امروز ازش با نام کلام جدید یاد میشه. یک سری بحث‌هایی که بالاخره به نوعی به اثبات دین برمیگرده و قبلا مطرح نبود. گرچه حقیقتش بحث کلامی نیست، بیشتر بحث‌های فقهی یا فلسفه احکام و امثال اینهاست، ولی چون استفاده کلامی ازش میکنند در قالب کلام جدید هم مطرح میشه. بخش اول از این شبهات در قالب اسلام و خشونت مطرح شده. معمولا گفته میشه که خشونت یک امر ناپسند و قبیحه، یعنی یک مقدمه از حسن قبح عقلی. انسان فطرتش طالب صلح و صفا و دوستی و مهربانی است. این تعبیر که صلح و صفا و دوستی خوب است، جدا از اینکه حالا با فطرت اجمالی انسان سازگار هستش، به شکل خیلی وسیع‌تری در فضای تبلیغاتی دنیای معاصر روش پافشاری میشه، که یه مقداری هم بازخوردی است از فضای مسیحیت، چون مسیحیت کلن فضای رحمت و رحمت درش خیلی پررنگه، فضای عذاب درش کمرنگه. حالا اون با فضای مسیحیت به شکل افراطی وقتی تبلیغ و ترویج میشه، نتیجهش میشه فضای صلح و دوستی، انسان هم خب بیشتر خوششون میاد. دیدید که حتی در انجیل موجود مثلا در نقل‌های از حضرت عیسی علیه السلام داره که اگه مثلا کسی در صورت شما سیلی زد، شما مؤاخذه‌اش نکنید، این گونه دیگه‌تون هم بیارین جلو بگید یکی هم این طرف بزن. یعنی اینقدر دیگه بنابر مثلا مهربانی و لطف است که انسان با شخص ظالم برخورد نکنه، قصاص هم نکنه، تازه بهش میگه من با تو همراهی میکنم، آزاد است، اگه خواستی دوباره بزنی بزن. خب هر چقدر که این کبرای کلی که خشونت بد است را بیشتر بتونن پررنگ بکنن، برای اینکه این نقد رو مطرح بکنن بیشتر کمک میکنه. نظام معمولا تو فضاهای اشکال و جواب‌ها در فضای مجازی و غیر مجازی اول مفصل اینا هی بازش میکنن که خشونت چقدر زشت است، بعد نمونه های رو از اسلام به عنوان خشونت مطرح میکنن. نمونه هایی که مطرح میکنن رو در چهار مورد میشه جمع کرد. مورد اول میگن در اسلام قانون جهاد وجود داره. قانون جهاد یعنی حمله کردن به دیگران و کشتار و جنگ، و قرآن دستور داده که باید کافران را بکشید. معمولا در کنارش هم اضافه میکنن که کافر شامل همه مسیحیان و یهودیان میشه، پس برحذر باشید که مسلمان ها موظفن همه شما رو بکشن. درسته قاتلو گفتن قتال کنید، وقتلو، درسته هم قاتلو داره هم اقتلو داره، قتال کنید و بکشید، قتل انجام دهید. این نتیجتا خود به خود یک اسلام هراسی که میاره، هیچ تصور باطل بودن این دین رو هم به دنبال خودش میاره. مورد دوم گفتن در اسلام فرموده اگر جنگ کردید بعد از جنگ پیروز شدید، عده‌ای موندن بقیه را اسیر بگیرید و به عنوان برده ببرید در زیر دست خودتون، از اینها کار بکشید، به عنوان طبقه فرودست جامعه اینها رو نگهشون دارید و خلاصه زور بگیم به اینها، که زورگویی خودش نوعی از خشونته. دنیای مترقی برده‌داری رو سالهاست لغو کرده، ولی اسلام بردهداری رو تایید فرمود. مورد سوم میگن اسلام معتقد است که اگر کسی جنایتی کرد میشه او رو قصاص کرد. قصاص یک نوع خشونته. بهتره که انسان به جای اینکه با شخص متعدی و ظالم برخورد خشونت‌آمیز داشته باشه، برخورد رحمانی داشته باشه. مثلا قاتل رو ببرن زندان، براش دورهای آموزشی بگذارن، تربیتش بکنن، رشدش بدن و یک انسان صالح به جامعه تقدیم بکنن، نه اینکه این شخص رو به عنوان یک عنصر فاسد حذفش بکنن و مثلا بکشند. و چهارم این که انسان با آزادی اندیشه مخالفه، میگه کسی حق آزاد اندیشی ندارد، نباید تفکر غیر اسلامی داشته باشه، و اگر یک مسلمانی تفکر کرد و به نتیجه خلاف اسلام رسید، به محض اینکه از اسلام برگشت او رو باید کشت، اگر مرد باشه، و اگر زن باشه باید او رو مدت‌ها مجازات کرد. حکم ارتداد هم از جهت خشونت محل اشکاله و هم از جهت مقابله با آزاداندیشی. پس در واقع ما چهار صغرا داریم که میگه اسلام موافق خشونت است، یک کبرا که میگه خشونت قوی هست و باطل، نتیجه این است که پس آنچه که اسلام میگوید قوی هست و باطل. حالا ما باید بررسی کنیم اینا یک به یک، ببینیم چه مقدار از این مدعیات صادقانه است، آیا صغرا صادق است یا نه، و بعد ببینیم آیا کبرا صادق است یا نه. اما صغرای اول، دیدگاه اسلام نسبت به جهاد. مثلا اول این است که خب جهاد بر دو قسمه، ما یک جهاد دفاعی داریم، یک جهاد ابتدایی. جهاد دفاعی که مال وقتی است که دیگران به ما حمله میکنن، ما در مقابلشون ایستادگی و مقاومت میکنن، و ایستادگی و مقاومت حکم اسلام نیست، یک حکم عقلی است که انسان فطرتا به اون معتقد است. هیچ کسی باور نمیکنه که بگیم اگر دیگری حمله کرد تو حق دفاع کردن نداری. حق دفاع از حقوق مسلم همه انسان هاست. پس جهاد دفاعی محل اشکال مسلمن نیست. اما جهاد ابتدایی، جهاد ابتدایی در اسلام اولا باید بدونیم که شرایط بسیار خاص و محدودی داره. مطلع هستید که از نظر فقهای شیعه جهاد ابتدایی یا فقط مشروط است به اذن امام معصوم، یا اگر بگیم غیر از امام معصوم هم مجاز هست، شرایط بسیار دشواری داره. و به همین جهت ما در تاریخ تشیع یه مواردی که علمای شیعه اقدام به جهاد ابتدایی کرده باشن ظاهرن سراغ نداریم، یعنی لااقل بنده برخورد نکردن که متصدی عالمان شیعه باشن، نه پادشاهانی که حالا ظلم و ستم میکردن و حکم به جهاد ابتدایی داده باشن. کما که در عصر ائمه علیهم السلام هم نمونه‌ای برای جهاد ابتدایی نداریم. بعد از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، خلیفه اول و دوم فتوحات رو آغاز کردن، حمله کردن به بلاد مختلف، ایرانیان و دیگران اسلام آوردن و جهاد ابتدایی انجام میشد. اما امیرالمومنین علیه السلام وقتی که خلافت رسیدن کلن فتوحات رو تعطیل فرمودن و باب جهاد ابتدایی را بستند. در 5 سالی که دوران خلافت حضرت بود هیچ فتوحاتی انجام نشد. وقتی حضرت شهید شدن دوره معاویه باب فتوحات را باز کرد و بعدش هم خلفای بنی امیه و بنی العباس. لذا در عصر ائمه علیهم السلام که ما جهاد ابتدایی در تاریخ نداریم. نسبت به عصر نبوی و اینکه آیا پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله جهاد ابتدایی فرمودند یا نه، میان مورخان ما کمی اختلاف نظره که آیا غزواتی که حضرت انجام دادن جهاد ابتدایی هم درش بوده یا اینها همشون جنبه دفاعی داشته. به هر حال اون چیزی که مسلمه اینه که از من نظر شیعه جهاد ابتدایی یک بحث بسیار نادر و محدوده، برخلاف اینکه اینا میگن آقا اسلام گفته بگیرید و ببندید و بزنید و بکشید، این همچین چیزی سغرویان در متون دینی ما پیدا نمیشه و اشکار عمدتاً به خلفای جوره از خلیفه اول و دوم و خلفای بعدی که خب اینا فتوحات رو پیگیری میکردن، یک شکلی هم پیگیری میکردن که منصفانه نبود، یعنی حق و ناحق درش اتفاق میفتد. حالا آیا ائمه علیهم السلام به اصل این جهادها راضی بودند یا نه، یا اگر اصل جهاد ناراضی بودن شرعاً اونها را امضا میکردن به عنوان حکومت اسلامی یا نه، اینا بحث هاییست که در کتاب های فقهی در ضمن بحث های حراضی خراج و امثال اینها مطرح شده، سرداران مشاهده فرمودن. اما ما خودمون از ائمه علیهم السلام یا از علمای شیعه نمونه عینی در این موضوع نداریم. اون چیزی که در تاریخ میبینیم عموما جهاد دفاعی هستش، یعنی ظالمینی در جای ظلم کردن، عالمان دین فتوا دادن که حمله بکنید برای دفع ظلم ظالمین، نه از باب کشورگشایی و مثلا فتوحات. این یه مسئله است. البته دقت بفرمایید، نمیخوام من افراد کنم بگیم مثلا در اسلام جهاد ابتدایی نیست، چون عده در پاسخ این شبهات اومدن صورت مسئله رو پاک کردن، مثلا ما جهاد ابتدایی در اسلام نداریم. فقها همه اشتباه کردن که گفتن جهاد دو قسم است، دفاعی و ابتدایی. اصلا جهاد ابتدایی مشروع نیست. نه اینو نمیخوام بگیم، همون نظر مشهور فقها که فرمودن جهاد ابتدایی داریم محل بحثه، اما جهاد ابتدایی شرایط دشواری داره که به این راحتی محقق نمیشه. مثلا دوم این است که حالا این جهاد ابتدایی که ما داریم که حالا اگر یه موقع شرایطش اتفاق افتاد بخواد انجام بشه، با چه اهدافی و چگونه انجام میشه. واقعیت مطلب این استش که هم به صراحت متون دینی و هم با توجه به مطالبی که در ضمن ادله شرعی آمده، جهاد ابتدایی به هدف کشورگشایی انجام نمیشه. منافع مادی درش مطلقا مد نظر نیست، صرفا برای ترویج حق و اندیشه صحیح اقدام میشه به جهاد ابتدایی. یعنی مسلمانان بر سر سفره توحید نشستن، از انوار ملکوتی دین اسلام، نفس مقدس پیامبر اکرم و ائمه علیهم السلام استفاده میکنن، اقدام میکنن به حمله کردن به دیگران که دیگران رو از منجلاب فساد نجات بدن. مثلا حضرت مولانا صلوات الله علیه که تشریف بیارن واقعا اعلام جهاد میکنن. حالا که جهاد اتفاق میفته یا نه و چه مقدار، محل بحث از جهت تاریخی، چون در بعضی از نقل ها داره که بسیاری از کشورها خودشون پیشاپیش ایمان میارن، اصلا نیاز به جنگ و امثال اینا نخواهد بود. ولی به هر حال اقدام جهاد میکنن. با چه انگیزه ای؟ میگن خب شما در گمراهی به سر میبرید، دارید سرمایه وجودیتون از دست میدین، این آب گوارام هست، بیایید بنوشید استفاده کنید. اینو گوش نمیکنن. میگن حالا که خب خودتون نمیایید به راه سعادت، ما میام شما را به زور در مجرای سعادت قرار میدیم و نسل و آینده شما رو هم از این آب گوارا بهره‌مند میکنیم. هدفش صرفا هدایتگری و لطف و شفقته، هدفش خیر رسیدن به ما نیست. این هدف را از مجموع قوانینی که در باب جهاد برای ما قرار دادن هم میشه فهمید. یعنی شما وقتی به ادله فقهی مراجعه میکنید در باب جهاد، میبینید دستور دادن که مسلمانان با هدینه‌های خودشون وظیفه دارن حرکت بکنن برن جنگ، بعد در صحنه جنگ وارد شن، جان خودشون رو فدا بکنن، دست و پاشون قطع بشه، جراحت ها رو تحمل بکنن، تا کجا؟ تا جایی که طرف مقابل اسلام بیاره. به محض اینکه طرف مقابل اسلام آورد، جنگ مخدومه اعلام میشه و اونها همشون در امنیت به سر میبرن و علارغم اینکه حکومت اسلامی قوی تر از اونها بوده و در جنگ هم غالب هست، از این به بعد اونها در منافع اجتماعی با جامعه اسلامی کاملا مشترکن. یعنی شما میرید یک کشور زیر دست را میارید عضو خودتون میکنید و بهش خدمات رسانی میکنید، کاری که هیچ کشور عاقلی انجام نمیده که بگه آقا شما بیان جزء ما باشید، ما همون مقداری که بیاد بیت المال بین خودمون تقسیم میکنیم خدمات رسانی میکنیم، به همون نسبت به شما هم خدمات رسانی خواهیم کرد. هیچ هزینه و خسارتی هم در باب جنگ از شما نمیگیریم و هیچ برتری هم ما بر شما نداریم. کشورهایی که اهل استعمار بودن و در حقیقت استثمار میکردن، بهره کشی میکردن، وقتی یک کشوری رو فتح میکردن، اون رو به عنوان کشور درجه دو و زیر دست خودشون تلقی میکردن، منابع اونها رو استخراج میکردن، اون منابع رو میدن به نفع خودشون خرج میکردن، به اونا هم چیزی خیلی نمیدادن. اما در جهاد اسلامی شما وظیفه دارین برین جهاد، چه نسبت به کشورهایی که غنی از منابع زیرزمینی و امثال اینا هستن، چه کشورهایی که یک وادی برهوت دارن و هیچ سرمایه‌ای ندارن. و بعد از جهاد اگه اونها اسلام آوردن، در همه جهت با شما مساوی هستن، از تمام منافع حکومتش اسلامی بهره مند میشن و شما هیچ مطالبه‌ای هم نمیتونید بکنید که ما این همه خرج کردیم، مثلا این همه شهید دادیم، این همه دست و پا قطع شد، بیاد خسارت اینا رو حداقل پرداخت بکنید. میگن نه، اونا به خاطر خدا آمدند، غرضشون نشاندن شما بر سر سفره حق بود از این به بعد هم با هم دیگه برادر هستیم و همه چیز مساوی. توی جهادی که انجام میشه مسلمانان قبل از اینکه جهاد رو شروع بکنن وظیفه دارن تبلیغ بکنن، دعوت بکنن، اتمام حجت بکنن، در بحث‌های علمی پیروز بشن، حقانیت خودشون رو نشون بدن. اگر که بعد از حقانیتشون طرف مقابل ایمان نیاورد و تسلیم نشد، جنگ آغاز میشه. هیچ وقت اینطور نیستش که مثلا فرض کنیم ما الان اعلام بکنیم ما می‌خوایم حمله بکنیم مثلا به کشورهای همسایه خودمون که مسلمان نیستن، بعضیاشون میگن نه اول باید دانشمندانتون رو بیارین، ما هم دانشمندانمون بیارین، بعد میتگردهای برگزار بشه، شما استدلالاتون رو بگین، اونا هم استدلالاشون رو بگن، بررسی بشه، اگه در استدلالهای مختلف نخبگان مغلوب شدن، نتونستن جواب بدن، حالا بعد بدن که قبول بکنین، اگر قبول نکردین، حالا نوبت به جنگ برسه. در جایی که بحث عقیده نیست، بحث منابع مالی هست، هیچ وقت این اتفاق نمیفته که اول دعوت صورت میگیره و بعدن نوبت به جهاد برسه. به همین شکل در جهاد ابتدایی که در اسلام در قانون آمده، مسلمانان وقتی جهاد میکنن حق ندارن که افراد رو که در جهاد شرکت نکردن مثلا بکشن، حق ندارن درختان رو بسوزونن، خانه ها رو خراب بکنن، آزار و اذیت های خاص انجام بدن، حق ندارن کسی رو مصله بکنن، از در تشفی خاطر رو دلخونکی جنازه کسی رو تکه تکی کنن و امثال این موارد. فهرست آداب شرعی جهاد در اسلام کاملا نشون میده که این جهاد یه اهداف خاص خودش رو داره متناسب با خودش و ربطی به اون چیزی که سلطنت طلبان و کشور گشایان به دنبالش هستن نداره. پس اولا دامنه جهاد ابتدایی بسیار محدوده، به طوری که ما در تاریخ تشیع نمیتونیم یک نمونه رو به عنوان جهاد ابتدایی معرفی کنیم، بگیم در این 14 قرن یه نمونه اتفاق افتاده باشه. ثانیاً اونی هم که در متن قانون آمده شرایط بسیار سختی داره که این شرایط فقط متناسب است با جنگی که این جنگ به نیت ترویج عقیده صحیح انجام میشه و درش انگیزه های مالی وجود نداره. بله یک نکته هست، اون نکته این هستش که اگر در جنگ طرف مقابل اسلام نیاورد و جهاد ادامه پیدا کرد، ما انقدر جهاد رو ادامه میدیم تا بالاخره طرف مقابل تسلیم بشه و جزیه پرداخت بکنه، مالیات پرداخت بکنه. خب گاهی سوال میکنن که چرا از اینا مالیات میگیریم؟ علتش این هستش که اینا وقتی در جنگ شکست خوردند مسلمان هم که نشدن، یعنی مسلمان میشدن جزیه ای هم نداشتن، ولی اینا بعد از مغلوب شدن از خدمات حکومت اسلامی اولا میخوان استفاده کنن، چون حکومت تعهد میده که امنیت اینها رو بعد از این تأمین بکنه، کافران ذمی در حفاظ حکومت اسلامی باشن و از حقوق بیت المال بتونن استفاده بکنن. ثانیاً مالیات های خاصی رو هم که از مسلمانان میگیرن از اینا نمیگیرن، اولش از اینها جزیه پرداخت میکنن که جزیه عوضی است در مقابل خدماتی که به اونها پرداخت میشه. یک نکته دیگری هم البته در ضمن این مسئله هست، اون نکته دیگه این هستش که جهادی که ما انجام میدادیم به قصد یک تربیت بود، به قصد خونریزی نبود. تو فضای تربیتی شما وقتی میتونید در یک شخصی اثرگذار باشید که از جهت فرهنگی و اقتصادی دست برتر قدرت رو داشته باشید و الا طرف مقابل از شما اثر نمیپذیرید. به تعبیر دیگه شما وقتی میتونید فرهنگ پیشرو باشید و فرهنگ دیگری را به دنبال خودتون بکشونید در اونها اثر بذارید که توی معادلات اجتماعی شما دارای نشانه های برتری باشید. یکی از اسباب برتری فرهنگی مسلمانان و حکومت اسلام نسبت به اینها این استش که اینها باید جزیه پرداخت کنند و در مظاهر اجتماعی ظهور و بروزی در مقابل مسلمانان نداشته باشند. مثلا کافران ذمی تو حکومت اسلامی حق ندارن که ساختمونشون رو بلندتر از ساختمون مسلمان ها بسازن،
حق ندارن یک لباسای خیلی زیبایی تنشون بکنن که مسلمان‌ها وقتی مثلا نگاه می‌کنن تو چشمشون خیلی با ابهت بیاد. مثلا اگه در زمان ما باشن به حساب مثلا این موازین فقهی الان قاضی فقها می‌فرمان که حق ندارن ماشین‌های خیلی گران قیمتی مثلا سوار بشن. باید از نظر اجتماعی در طبقه پایین اجتماع قرار داشته باشن تا بعد اثرپذیر باشن و بعد از یک مدتی فرهنگ طرف مقابل رو آهسته آهسته بپذیرن و وارد در دین اسلام بشن. یعنی مدل برخورد با کفار ذمی طوری چیده شده که اونها در جهات فرهنگی تو جامعه اثرگذار نباشن و اثرپذیر باشن. این نکته واقعا هست و بعد از جنگ هم این نکته مراعات میشه، اما اصل جزئی که اینا پرداخت میکنن در قبال اون خدماتیست که از حکومت اسلامی دارن دریافت میکنن. خب این ترسیمی بود از جهات ابتدایی با این دوتا پایه که اولا کم اتفاق میفته، ثانیا اهدافش چنین است و شرایطش هم بعد از اتمام حجت و اون مقدمات هست. وقتی که جهاد ابتدایی اتفاق افتاد با این شرایط و با این خصوصیات، نوبت میرسه به بعدداری. دیگه مشخص هستش که این چیزی که تو فضای رسانه میگن که مسلمانان اگه دستشون برسه خبرنگار بکشن، اینا یه انعکاسی از رفتارهای غلطی که خود همین کفار مستکبر ترویج دادن در بین نمیدونم داعش و امثال اینها که بدون هیچ اتمام حجتی و بدون اینکه بحث‌های علمی صورت بگیره به شکل ظالمانه حمله می‌کردن و دیگران رو می‌کشتن. ولی اون قالب از جهاد در رسانه تبلیغی در اسلام وجود نداشت. بعد از این مرحله افرادی که در جنگ حضور دارن و تسلیم هم نشدن طبیعتاً اسیر میشن. ما اینجا وارد گام دوم از بحث خشونت میشیم. میاد اسلام اسرای جنگی رو به عنوان برده می‌گیره و بردهداری کار خلاف فطرت و خلاف صلح و صفاست و کار غلطی است و اسلام او رو القا نکرد. باز در اینجا بعضی آمدن گفتن که کی گفته که اسلام با برده‌داری موافقه؟ مثلا اسلام با برده‌داری مخالف است و قدیما دیگه مجبور بودن برده میگرفتن و الا الان که اصلا اسلام برده‌داری رو قبول نداره. خواستن دوره صورت مسئله رو پاک بکنن. با اینکه مسلماً از جهت فقهی همین الان هم اگر جنگ اتفاق بیفته چه دفاعی و چه ابتدایی باید افرادی که اسیر میشن به عنوان برده در جامعه اسلامی پخش بشن. البته به حاکم شهر بستگی داره که تصمیم بگیره. شرعاً حاکم شهر میتواند اینها رو به عنوان برده در جامعه تقسیم کنه. اما چرا؟ آیا این کار خلاف انصاف است یا نه؟ مسئله این است که وقتی جنگ صورت میگیره افرادی که در جنگ اسیر میشن، ما در برابر این افراد چند تا راه حل داریم که نسبت به اینها بالاخره یکی از این راه حل ها رو باید انجام بده. یک راه حل این است که خب همه رو آزاد بکنیم، بگیم شما اسیر شدید ما عفو عمومی همه رو آزاد میکنیم. این راهو که هیچ عاقلی انجام نمیده که جنگ بکنن دشمنانشون که اسیر شدن همون موقع همه رو آزاد بکنن، مثلا شدنی نیست. راه دوم که بعد از کشورها در جنگ ها پیش گرفتن این است که بعد از اینکه جنگ انجام شد و پیروز شدن و افراد اسیر شدن همه رو قتل عام بکنن، میگن همه رو میکشیم که دیگه دشمنی باقی نمونه.
ادامه که سوال میکنم جواده این اون فردی هم که حاضر میده میگنگه اگر نخواد میده شاید دست بده، اسلامی هم که بیاره به زوره، اسلامی هم که به زور میاره چه ارزشی داره؟ یعنی فقط از ترس جونشه یه اسلام لسانی داره به ما میگه اون هدایت میده دنبالشه، یعنی این اسلامه.
خب اجازه بدید من اینا چلا آسفازو به ترتیب برم جلو. یه هفتش تا شبه اینجا یادش کنم. یکیش همین شبه هستش که آیا اسلام زورکی فایده داره یا نه.
یکیش هم اصلا اینه که در نوبینا میخوندیم که به غیر از امام معصوم کسی نمیتونه دستور گرفتن برده تونجا که یادمه و بردهداری رو بده. یعنی حاکم شهر که شما میگید حاکم اسلامی صرفا امام معصوم و پیامبر یا نه ولی فقیه هم چه اختیاری داره که
این اختلاف فتواست دیگه. الان بعد از مراجع معتقده که نه فقیه هم میتونه ولی خاطر شرایطش سخته که فقیه تانه کار نکرده. اونایی که میگن جایزه ای که خلا انجامش نمیده
منصره در امامه
قدما معمولا میگن منصره در امام.
بله
مثلا یکی از شرایطی که لازم بود اشاره کنید بحث بر مقسمات من نسائل و مملکت ایمانکم که ازدواج با اصلی که قبل از اینم شوهر داشته و بینونیت بین شوهر
چند شما بحث بود بردار اساسی بریم بعد آخری رو شما رو بحث کنید حتی این بود چند نرسه بعد از اصل برداری شروع کنید بعد راه هندسه بومین هستش که ما اینها رو آزاد نکنیم قتل عام هم نکنیم همه رو زندانی کنیم این دیگه راه حل نیست که دنیای امروز که منادی صلح و آرامش هستش ما از این روش استفاده میکنن افراد در جنگ ها اسیر میشن همه میرن در زندان زندگی میکنن حالا تا که مدتها در زندان هستن بالاخره یا باید تسلیم بشن یا اگه تسلیم نمیشن و به زور نمیپذیرن در زندان بمونن دیگه و طبیعتاً مدتی که در زندان هستن حکومت با مشکلات دچار میشن چون اولا که وقتی در زندان هستن از مزایای اجتماعی محروم هستن از زندگی طبیعی تحت فشار روحی قرار میگیرن به نتیجه نمیرسه زندگیشون دوم این که خب طبیعتاً زندان ها پر از زندانی میشه خود حکومت باید یک هزینه خیلی سنگینی برای اینها تدارک ببینه که هزینه قضا و اسکان و بقیه امورات زندگی اینهاست و هیچ منفعتی هم از اینا نمیبره یا اینکه اگه بخواد منفعت ببره باید اینا رو به بیگاری بکشونه و به زور ازشون مثلا کار بگیره خب توی همچین شرایطی که هم اونها آزرده میشن و هم حکومت اسلامی باید یه عالم هزینه بده طبیعتاً این الگو برای حکومت اسلامی مفید نیست مهمتر این که در حکومت اسلامی جنگ انجام میشد که اینا هدایت بشن شما اگه مجموعه افرادی که کافر هستن همه رو با هم دیگه بریزید توی زندان کنار هم دیگه خب اینا ایمان نمیارن که در ابعاد خودشون راسختر میشن بلکه گاهی مواقع در درون زندان تشکلهایی درست میکنن با هم دیگه همکاری میکنن فتنه و فساد هم بپا میکنن لذا اسلام از ایشون از این ستا الگو پیروی نکرده نه قتل عام کردن نه آزادی مطلق و نه زندانی گفته اگر جنگی شد این اگرش که خودش یارم شرایط بود اگر در جنگ کسی اسیر شد آنگاه اسیران رو در جامعه اسلامی توزیع کنید تقسیم بکنید اسیران وقتی میان در جامعه اسلامی آثار مختلفی دارن چون اینا وقتی که میان در جامعه اسلامی از نزدیک زندگی اسلامی رو میبینن با آداب و سنن و معارف آشنا میشن وقتی آهسته آهسته با حق آشنا بشن زمینه پذیرش اسلام درشون بیشتر میشه و همین جهت تاریخ نشون داده که در این چرخه‌ای که اسلام تنظیم کرده عموم اسیران بعد از یک مدتی مسلمان شدن حالا اگه خودشون هم نشدن نسل بعدیشون مسلمان شدن و اسلامشون هم اسلام زوری و طبیعی نبوده چرا؟ چون شما وقتی به تاریخ مراجعه میکنید میبینید که بسیاری از دانشمندان بزرگ اسلامی از موالی هستند مولا در زبان عرب به معانی مختلفی به کار میرفت یکی از معانیش افرادی بودن که اسیر بودن و بعد بعدم آزاد میشدن نویسندگان مثلا سهای اهل سنت جمع زیادی از فقهای صدر اول جمعی از نحویون صدر اول مورخین و بعد کسانی که در علوم اسلامی تاثیرگذار بودند از موالی هستند یعنی عرب اصیل نیستند اسیر شدند در زندان بودند و بعد آزاد شدند اینا نشون میده که کسانی که در اسارت به سر بردن با میل و اراده خودشون مسلمان شدند یعنی واقعا اینها رو پذیرفتند و به همین جهت هستش که چون مکتب بردگاری در اسلام یک مکتب کاملا تربیتی است به ما دستوراتی دادن در برخورد با بردگان که منجر به تربیت اینها بشه مثلا در سیره اهل بیت در مسلمان شما میبینید که ائمه از پولی که خودشون در می آوردن میرفتن برده میخریدن برده ها رو نگه میداشتن تا وقتی که این برده تربیت میشد به محض اینکه تربیت میشد آزادش میکردن شما نمونه های زیادی میبینید که مثلا حضرت آمدن دیدن مثلا یک غلامی یک کار خیلی خوبی انجام داده مثلا نشسته مثلا با سگ داره غذا میخوره یه لقمه خودش میخوره یه لقمه هم داره جلوی سگه داره ایثار میکنه مثلا نسبت به این حیوان حالا فهم انتفور رو لبچه
رفتارهای مختلفی که از بردگان سر میزد و نشونه رشد یافتگی اینها بود، سبب میشد اینها رو فوراً مجاناً آزاد بکنن، یعنی از جیب خودشون خرج میکنن که این شخص وارد جامعه احرار و آزادگان بشه. نازن امام سجاد صلی الله علیه برنامه شون این بود که بردگان زیادی رو میخریدن، اینها رو تربیت میکردن، هر سال عید فطر اینها رو جمع میکردن، بعد براشون صحبت میکردن، بعد خیلی از اینها رو آزاد میکردن. یعنی اصلا برنامه خریدن برده و تربیت و آزاد کردن به عنوان یک سنت در بین بزرگان دین وجود داشت. پس اولا اثر توزیع بردگان در جامعه تربیت شدن اونها در جامعه اسلامی بود. دوم اینکه اینا خب چون تو جامعه اسلامی بودن از مزایای زندگی در جامعه اسلامی بهره مند می‌شدن. وقتی زندگی می‌کردن با دیگران، در زندان به سر نمی‌بردن، توی خانواده در ارتباط با دیگران. و سوم اینکه اینا چون می‌رن تو جامعه از نیروی کار اینها و خدماتشون جامعه اسلامی استفاده می‌کرد. اینجوری نبود که فقط جامعه اسلامی برای اینا خرج بکنه. و در مقابل اونها هم اگر دانش‌های بلد بودن، توانایی داشتن، دانش‌ها و توانایی‌شون به جامعه اسلامی منتقل می‌کردن. در کتاب‌های فقهی یا کتاب‌های مثلا ادبی و امثال اینا دیدید که مثلا وقتی می‌خوان مثال بزنن میگن عبدی که کتابت بلده، چون خوندن و نوشتن اون موقع خیلی فراگیر نبود. یه عبدی که کتابت بلد بود قیمتش مثلا متناوب بود، می‌آمدن خوندن نوشتن محاسبات ریاضی رو آموزش می‌دادن و دیگران از این هنرهای اینها استفاده میکنه. این میشه عاقلانه ترین روش برای نگهداری اسیران جنگی در مقابل آزادی مطلق، کشتن و قتل عام یا زندانی کردن در زندان ها. بر همین اساس هستش که اسلام قوانینی رو هم برای معامله با بردگان قرار داده، اجازه ظلم کردن به اینها نداده، اجازه اینکه نمیدونم گوششون رو ببرن، بینیشون رو ببرن، کارهایی که در جاهلیت مرسوم بود بنا نداده. و عبد حق داره که اگر در حقش ظلم شد شکایت بکنه، قانون شکایت‌های او رو پیگیری میکنه. در قبال این که این عبد در ملک مولا داخل میشه، به مولا شرعاً دستور دادن که باید خرج عبد رو پرداخت کنید. حتی اگر عبد ناتوانی باشه، خودش نتونه خرج خودش رو در میاره، مولا باید از جیب خودش نفقه او رو پرداخت بکنه. خب حالا ببینید این برده‌داری رو با این اهداف، با این برنامه‌ها شما مقایسه کنید با اون چیزی که در دنیای غرب به برده‌داری وجود داشت، که حمله می‌کردن به کشورهای آفریقایی یا گاهی مثلا سرخپوست‌ها و امثال اینها به زور عده زیادی رو اسیر می‌کردن، می‌ریختن در کشتی‌ها، می‌بردن در ممالک خودشون اونها کار می‌کشیدن. اهداف برده‌داری در اسلام با اهداف برده‌داری در غرب متفاوت بود، مواردش هم متفاوت بود. یعنی مورد برده‌داری در اسلام خصوص موارد دشمن جنگی است، اونا می‌ریختن سر مردم بی‌گناه که هیچ جنگی هم با کسی ندارن. در اسلام اینها رو می‌گرفتن برای تربیت با یک مجموعه حقوق و قوانین، اونا می‌گرفتن برای بهره برداری و استفاده‌های زور. توی اسلام چون این چرخه برای تربیت درست شده، اسلام یک خروجی قرار داده که در بعض از موارد واجب است شما بنده آزاد بکنید در کفارات و نذر و امثال اینها، و در بعض از موارد مستحب است که شما اینها رو آزاد بکنید و برای عتق رقبه ثواب‌های آنچنانی فرموده. در کنار اینها یک فرهنگی هم تشریح کرده به عنوان فرهنگ مکاتبه و تدبیر و امثال اینها که باش قرارداد مردی کار میکنه پول خودش در میاره. در کنار اینا حکم ام بلد رو اینطور قرار داده که ام بلد به محض مرگ مولا از سهم بچهش آزاد بشه. اما در دنیای غربی این چرخه ورودی داره اما خروجی نداره، یعنی از نظر قانونی و فرهنگی تشویق و آزاد کردن این افراد مظلوم و بیگناهی که اسیر میشن نمیشه و هیچ جنبه فرهنگی و تربیتی هم درش وجود نداره. با توجه به این جمله‌ای که میگن که غرب بردهداری را القا کرد ولی اسلام القا نکرد، یه جمله دروغ خیلی بزرگی است. اون کاری که غربیا انجام میدادن که بعد بعداً القا کردن، از اول در اسلام ممنوع بود. مثلا از اول در اسلام یه همچین چیز جائز نبود که ما بریم یه عده آدم مظلوم و بیگناه رو بگیریم اسیر کنیم ازشون کار بکشیم. و اون کاری رو که اسلام تایید کرده بود و
و هنوز هم که هنوز حق است و باید انجام بشه، هیچ کشوری در دنیا لغوش نکرده. فقط این نکته است که کشورهای دیگه که جنگی بینشون اتفاق بیفته، افراد را اسیر میکنن تو زندان، از مزایای اجتماعی محروم میکنن، از درآمدهای محروم میکنن، از تربیت محروم میکنن. اسلام میگه به جای اینکه اینا در زندان بگذارید، تو جامعه اسلامی توزیع کنید، بین خانواده ها زندگی بکنن. پس القاء بردگی در غرب القاء یه چیزی است که از روز اول در اسلام ممنوع بود. کلمه بردهداری یک مشترک لفظی است گویا بین اون چیزی که در اسلام وجود داشته و بین اون چیزی که در غرب وجود داشته. یه تعبیر زیبایی هم مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله دارن که میفرماید اگر کسی نگاه کلان به تاریخ داشته باشه، میبینه غربی ها بردهداری که القا کردن هدفمند بوده، خیرخواهانه نبوده. اونا بردهداری فردی را القا کردن که بردهداری جمعی را ترویج بکنن. بردهداری جمعی یعنی چی؟ یعنی به این نتیجه رسیدن که به جای اینکه برن آدم ها رو به کار بکشن، به دور بیارن که بعد یک عالم تلفات داشت و مشکلات اجرایی داشت، بیان رؤسای دست نشانده در حکومت ها قرار بدن و فکر اونها رو مدیریت بکنن که افراد در لباس آزادی خدمت به جوامع مستقبل جهانی داشته باشن. همونطوری که قبلا منابع اینها رو استخراج میکردن، الان هم استخراج بکنن. همونطوری که از دسترنج اونها کار میکشدن، حالا از دسترنج اونها کار میکشن، ولی در قالب و اسم بردهداری نباشه، در قالب آزادی باشه. در واقع در دنیای مدرن به جای اینکه روابط بین افراد برقرار بشه، روابط بین جوامع برقرار میشه. اونجا یک تک انسان دیگری را به بردگی میگرفت، اینجا یک جامعه جامعه را استعمار میکنه. لذا از زمانی که اینا بردهداری را لغو کردن، بلکه از مدتی قبل از اون، جریان استعمار کردن و استثمار کردن کشورهای مظلوم شروع شده بود و هنوزم هست الا ماشاءالله در دنیا کشورهایی که زیر نظر دیگران بدون هیچ اسم و رسمی دارن کار میکنن، منافع اونها رو تأمین میکنن و برای خودشون منفعت و حقی باقی نمیمونه. این گزارش کوتاهی در باب بردهداری. در قسم بحث بردهداری یک نکته مسئله احکام کنیز و زنان برده است که زنان برده برای خودشون مجموع شبهات جداگانه دارن. قبل از اینکه به این شبه برسیم، فرمایش برادر محترم رو دنبال بکنیم. یکی از شبهات کلی برده‌داری این است، گفتن که آیه شریفه فرمود که لا اکراه فی الدین، در دین اکراهی نیست. اما جهاد و بردهداری منجر به اجبار در امر دینه و اجبار در امر دین صحیح نیست. این شبهه رو مشکلات فردا در بحث ارتداد و آزادی بهش میرسیم. ببینید اجمال مسئله این استش که لا اکراه فی الدین تفسیرهای مختلفی داره. حالا حوصله فرمایید، اساتید جوادی در تفسیر تسنیم آوردن وجوه مختلفی شد. اون که مسلم هستش اینه که لا اکراه فی الدین نمیخواد اعمال فشار و قدرت رو در جامعه انکار بکنه، چون همین قرآنی که لا اکراه فی الدین رو بیان فرموده، همین قرآن هم آیات جهاد رو بیان فرموده، همین قرآن هم آیات اجبار بر انجام خیلی از کارها رو و مسائل قصاص و حدود و دیات و امثال اینها رو تاکید کرده. پس مسلماً معناش ترک اجبار قانونی در جامعه نیست. یکی از وجوه آیه شریفه این است که می‌فرماید دین یک امر قلبی است، امر قلبی اجبار پذیر نیست. نمیشه امر قلبی را به کسی به زور وارد کرد و در قلبش جا داد. افراد باید خودشون تمایل داشته باشن. ولذا ما هم در این گونه مباحث افراد رو به دینداری قلبی دعوت نمی کنیم، طبعا به دینداری ظاهری دعوت می کنیم. این قول لا اله الا الله تفنه. خب آیا این دینداری ظاهری مفید است یا مفید نیست؟ جوابش این استش که دینداری ظاهری اگه منجر به این بشه که شخص در حکومت اسلامی حضور پیدا بکنه و تبلیغات منفی نکنه، هم برای خودش مفید است هم برای دیگران. اولا برای دیگران مفید است، به خاطر اینکه خب در لباس یک انسان مسلمان داره فعالیت میکنه، تبلیغات منفی هم نمیکنه. مثلا ابو سفیان وقتی که مسلمان شد به ظاهر دیگه بعد از این بدگویی نمیکنه و به ظاهر رفته زیر بار حکومت اسلام، و هم برای خودش مفیده، چون وقتی که بهش اجازه دادن با این اسلام ظاهری تو جامعه اسلامی حضور پیدا بکنه و همراه باشه، کم کم عقایدش هم اسلام میشه، کم کم از مزایای دین بهره مند میشه، زمینه برای اسلام قلبی فراهم میشه. کلن غالب مواردی که ما با خشونت کسی رو مدیریت میکنیم به این هدف هستش که تو این مجلای خشونت او آهسته آهسته برسه به جایی که خودش رشد پیدا بکنه و با انگیزه و تصمیم خودش کار رو انجام بده. ما مثلا میگیم اگه دزدی کنی دستتو قطع میکنیم، این جمله رو میگیم که او بترسه دزدی نکنه، بعد به تدریج به این فهم و تربیت برسه که با انگیزه و اراده دزدی نکنه. ما میگیم اگه فرقی مثلا آدم کشی بکنی